صلى الله على محمد وآله الطاهرين المعصومين اللهم على أعضائهم أجمعين. عرض کردیم که فخر یه عنوان قصدی است، یعنی چه بخواد اخبار بده به فضل خود یا آبایش، چه بخواد انشاء بکنه، انشاء مدح بکنه، نیاز به قصد داره. و از طرفی گفتیم هر ذکر فضل شخص یا آبایش یا متعلقینش این مصداق فخر نیست، باید داعیش بر این کار مطرح کردن خودش و بزرگ جلوه دادن خودش باشه، و الا اگر به دعایی درستی مثل ذکر نعم الله و شکر نعم الله از اون باب باشه، میخواد لطف خدا رو به خودش بیان بکنه یا فضائل خود یا آبایش رو نقل میکنه که تأثیر بکنن مردم به او، این مصداق فخر نیست. یا حالا کسی هم اصرار بکنه این فخره، میگیم فخری که مذمومه این نیست. کلام در اینه که در این جهت دیگه یا تتمه اون جهت به قبلی، بحثی که الان میخواییم مطرح کنیم اینه که آیا صرف اون دایی برای صدق فخر کافیه؟ یعنی انسان ذکر فضیلتی رو بکنه به اون دایی، این میشه فخر، یا اینکه نه باید جوری هم ذکر بکنه که ظاهر باشد در اون دایی نفسانیش، که هر کسی میشنوه یا اگر مکتوبه میبینه از نحوه گفتنش، نحوه نوشتنش این وانمود میکنه که، یعنی دیگران متوجه میشن که این داره به دایی مطرح کردن خودش این حرفا رو بیان میکنه. خب بنابر اون احتمال اول که بگیم خود همون دایی کافیه، گفتیم مثل ریا میشه، در ریا لازم نیست عمل انسان ظهور داشته باشد که من اینو برای تظاهر انجام میدم، بلکه اصلا در ریا همچی ظهوری نیست، ولی اگر این ظهور باشه یعنی خود طرفم ملتفت باشه که مردم میفهمن داره خود نمایی میکنه، خب ریا نمیکنه دیگه، چون به غرضش نمیرسه، لذا سعی میکنه یه جوری ریا بکنه که مردم فکر میکنن این خالصا لله داره انجام، عملش ظهور نداره که من اینو برای خود نمایی دارم انجام دم، ولی نیتش قلبیش که خود نمایی شد، این میشه مصداق ریا. اما بنابر احتمال دوم نه، این مثل ریا دیگه نمیشه، این علاوه بر اون دعایی باید یه چیزی اظهارم بشه، مثل تکبر. خود تکبر، مفهوم تکبر کجا صدق میکنه؟ اون وقتی که یک کسی یه رفتاری از خودش نشون میده، این رفتار بدایی اینه که خودش رو بزرگ جلوه بده، یعنی اون کبر نفسانیش که خودش رو برتر از دیگران میدونه، او دایی شده این کار بکنه، و کارش هم ظهور در همین داره، نحوه راه رفتنش، نحوه برخوردش با مردم جوریست که رفتار متکبرانه است، که این افراد که اینو میبینن فهمند که این در نفسش خودشو برتر از دیگران میبینه، میشه مصداق تکبر. کلام اینه که الان این فخر کدومه، از کدوم سنخه؟ نه قصد نداشته باشه گفتیم نیست، نه یه کسی رفتار تو تکبر اینجور نیست، بله؟ اونو بهش میگن تکبر، اگر قصد چیزی هم نباشه اون گفته میشه تکبر، اما حالا اگر قصد نداشته باشه، از باب اینکه نگه التفات هم نداشته باشه که عملش مصداق تکبره، خب از باب اینکه غفلت داره ممکنه بگیم کار حرام مرتکب نشده. اما البته حالا اونم بازم جای تأمل هست که اصلا ممکنه اگه واقعا این قصد نداشته باشه بگیم اصلا تکبر هم سد نمی کنه. اینا جای تأمل داره، حالا باید روش فکر کنیم تأمل بیشتری بود. ولی بالاخره صرف دعایی در تکبر ظاهرا کافی نیست، باید رفتارش بروزم داشته باشه، اون دعای نفسانیش بروز داشته باشه در عملش، در گفتارش، که مردم این رو خودنمایی ببینن عملش، یعنی برتر جلوه دادن ببینن این عملش رو. کلام در اینجا اینه که آیا فقر خلاصه صرف اون دایی کافیه یا باید یه ظهوری هم داشته باشه در اون دایی. ممکنه کسی از اون روایات سابق اینجور برداشت کنه که نه، این چیزیست که دایر مدار قصد فقط بچه اول رو تقویت کنه. چرا؟ چون تو روایات داره که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم فضیلت خودشونو بیان کردن و بعد فرمود لا فخره. این که من گفتم از باب فخر نیست. خب کسی ممکنه بگه این در صورتی درسته، یعنی توهم میشه که حضرت داره فخر میکنه و حضرت این توهم رو رد میکنن، که این دایر مدار نیت باشه. وقتی دایر مدار نیت، خب وقتی حضرت دارن فضائلش رو ذکر میکنن، خب ممکنه توهم بشه که این به دعای شکر و تحدث به نعم الله نیست، این به دعای مطرح کردن خوده. چون همچی دا توهمی میشه، حضرت فرمودن لا فخره، نه من اینو به این دایی نگفتم. اما اگر گفتیم که در فخر، صدق فخر دخیل به اینه که این دایی مبرز هم داشته، خب دیگه اون وقت جای توهم نیست که. چون اگر واقعا کلام حضرت ظهور در این داشته که داره حضرت میخوان به اصطلاح خودشونو مطرح بکنن، خب اون وقت میشه مصداق فخر. و اما اگر کلام حضرت ظهور در این مطلب نداشته باشه که داره خودشو مطرح میکنه، که نبودم واقعا حضرت که یه جوری مطرح صحبت نکردن که بخوان خودشونو مطرح کنن، که کلام حضرت که ظهور در این که نداشته، با توجه به اینکه کلام حضرت ظهور در این نداشته که بخوان خودشونو مطرح بکنن، جای توهم صدق فخر اینجا نیست که حضرت بخوان این توهمو نفی بکنن، بگن لا فخره. استاد،
روایتی که معراج حضرت رضی الله
بله.
نه،
رفتار همون رفتار حضرت رفتن جلو نماز جماعت واسن، این رفتار ظهور نداشت که من بخوام خودمو مطرح بکنم. مثل شما که میرید تو محراب وامیستید نماز میخونید، ظهور نداره که میخواد خودتون رو مطرح بکنید. اصلا شأن حضرت دور از شأن حضرت که همچی کلام رفتارش یا قولش همچی ظهوری داشته باشه که من میخوام خودم مطرح بکنم.
شأن حضرت رو داریم کلام، ولی عمل واقعا
همین عمل، یه کسی رفته جلو وایساده، این معناشی میخوام من مطرح بکنم. خب نماز امام جماعت جلو با میسه، مردم باش اقتدا میکنن دیگه، این ظهور نداره که من میخوام خودم مطرح بکنم.
امام جماعت فهم میکنه
چی؟
امام جماعت هم مثلا امام جماعت راتب که باشه، خب میدونن امام جماعت راتب مسیحه.
حالا غیر راتب هم شما رفته دیگه جایی با یه جمعی رفقاتون رفته، یکی به شما دست شما رو گرفت گفت برو جلو وایس میخوام به اقتدا کنی، شما هم رفتی جلو، این نشون میده یعنی من میخوام خودم مطرح کنم. خب نه، اونجا هم داره جبرئیل فرستادش، جبرئیل حضرت جلو فرستادش. خلاصه ظهور نداره در مورد روایات، ظهور نداره در این که حضرت میخواد خودنمایی بکنه. خب طبق احتمال ثانی دیگه مجالی برای توهم نیست که این فخر باشه، چون گفتیم ظهور باید داشته باشه، این ظهور نداره. توهم نیست دیگه، چرا حضرت بفهم لا فخره. اما رو احتمال اول که گفتیم دایر مدار قصد نفسانی است، چرا؟ چون ما که از دل اشخاص خبر نداریم، آدم به احتمال میده طرف که این کارو کرد به داعی مطرح کردن خودش باشه. اینجا چون این احتمال میره این توهم میشه، حضرت فرمودن لا فخره، من داعی مطرح کردن خود نبود، بلکه عرض کنم از باب این که مثلا نعم الله رو میخوام بیان بکنم، از این بابی رو گفتم. این ممکنه یه حرف گفته بشه بنابر تقبرای تقویت اون احتمال دوم، احتمال اول. ولیکن میشه اینو جواب داد، بگیم که گاهی یک کاری انسان انجام میده که اصلا ظهور نداره که مصداقی عنوانی باشه، ظهور عرفی هم نداره، اما معذالکت باز هم توهمش میشه. یه مثالی بزنم تا محل کلام. فرض کنید شما توی مجلسی گاهی نشستید، دارید مثلا از بعضی از مسئولین نظام یا رفتارهایی که تو نظام میشه انتقاد میکنید، کلام شما و انتقاد کردن شما ظهور اصلا نداره در اینکه شما میخواید اصل نظام رو تضعیف کنید، زیر سوال ببرید. اما معذالکه گاهی شما تأکید میکنید وقتی صحبت کردید، میگید آقا من نمیخوام نظام رو زیر سوال ببرم، من نمیخوام نظام رو تضعیف کنم، من میخوام انتقاد کنم به نظام. با اینکه اگه اینم نمیگفتید کلام شما ظهور نداشت در اینکه شما میخواید تضعیف بکنید، اما برای توهمش همین کافیست که یه دده تو مجلس نشستن یا حرف شما به کسانی ممکنه برسه، اونا خودشون چون که عرض کنم معمولا این انتقادها رو که میکنن برای تضعیف نظام این کارها رو میکنن، اونا ممکنه اگر از انتقاد از کسی هم بشنون این ناخودآگاه بیاد تو ذهنشون که اینم با ماست، از باب این که گفت کافر همه را به کیش خود پندارد، مثلا اینجوریه دیگه. معمولا آدم وقتی یک خودش اهل یه چیزی هست، یه حرفی هم که مشابهی تشابهی با حرف خودش یا رفتار خودش داره رو تو ذهنش میاد که اینم همونه، لذا جا داره که طرف دفع توهم بکنه، دفع دخل. اینجا هم چون مخاطبین حضرت این افرادی بودن که خب اینا معمولا انسانهای معمولی اینطوری هم دیگه، وقتی از خودشون تعریف میکنن خیلی وقتا اینجوریه، به خاطر چیه؟ به خاطر اون مطرح کردن خودشون این کارو میکنن. چون اینجوریست اگر یک کسی هم شروع کنه از خودش تعریف کردن، ولو کلام ظهورم نداره که میخواد خودشون مطرح کنه، اما اینا که خودشون اهل این کار هستن، اهل فخر هستن، تو ذهنشون خطور ممکنه بکنه که ولو این مستقرم نشه، در حد خطور، خطور ممکنه تو بکنه که اینم داره خودش تعریف میکنه، اینم کامون کار ما رو داره. لذا اینجا برای اینکه جلوی این خطورات نفسانی هم گرفته بشه، حضرت فرمودن لا فخر. برای توهم خیلی معونه نیاز نیست، به ادنا چیزی منشه ممکنه یه توهمی در ذهن انسان پیش بیاد. توهم نیاز به برهان و استدلال نداره که حضرت بخوان برای دفعش یه مطلبی رو بفرمان شما بگید که این توهم نشون میده که کلام حضرت مثلا مردد بین الفخر و غیر الفخر بوده عرفن. نه، حضرت کلامش اصلا مرددم نبوده، ظهور در فخرم نداشته، اما از باب این که اهل الفخر دیگران هم مثل خودشون میدونن، ممکنه یه همچی چیزی به ذهن افراد خطور بکنه، جلوش حضرت گرفتن را بودن لا فخره. بنابراین بله؟
خود عمل شاید این ظهوره در فخر نداشته میشه، ولی اینکه که آدم باز روی یه عملی ها بکنه حضرت دارن باز کنون کنن دیگه، اون شب مثلا به راست بود در برنامه من رفتم وایستدم براشون نماز خوندم، این گفتن شاید این توهم رو ایجاد
خب میدونم توهم که ما قبول داریم ایجاد کرده، کار نه قبول داریم این توهم ایجاد کرده، بحث در اینه که این توهم که ایجاد شده با اینکه حضرت کلامش ظهور نداشته، نه قولش هم ظهور نداشته، گفتنش هم ظهور نداره، در این که من اینو برای مطرح کردن خودم دارم میگم، چه ظهوری داره این مطلب؟ حضرت فضیلت خودشو بیان کردن. این که شما میفهمید این از باب همون مثلا یک غلبه ایست که تو اشخاص، چون غالبا خودشونو که فضا کارهای گذشتنشونو که بیان میکنن برای مطرح کردن خودشونه، این تو ذهنشون میاد که طرف هم داره به این خاطر این کارو انجام میده، ولی کلامش ظهور هم نداره در این مطلب. ها خود حضرت که مطلبی که فهمده انا سید البشر، خود این کلام که ما نگاه میکنیم چیزی ازش در نمیاد که این ممکنه به هر به اون دایی باشه، ممکنه به اون دایی باشه، هر دوش ممکنه، خصوصا اگر مثلا وضعیت حضرت رو هم لحاظ کنیم که اینا خود شأن افرادم جزء قرائن محفوف به کلام محسوب میشه گاهی، خود اینم که لحاظ کنیم خود اینم مانع ظهوری میشه در این مرد. لذا از این روایات چیزی در نمیاد، عبارات اهل لغت هم انصافا در این باب متعرض نیستن به این دقت ها که آیا ظهور در این مطلب دخالت داره در این، لذا مفهوم از این جهت یک اجمالی درش هست. یعنی ما هم الان نمیتونیم قسم بخوریم که آیا این ظهور در این دایه مذکور دخیل در صدق فخره یا نه دائر مدار فقط اون دایی و نیت نفسانی. انصافا ما نمیتونیم یه قضاوتی دوران، من شخص خودم اینجوری ها نمیتونم یه قضاوتی درستی داشته باشم، و اگر اجمالم پیدا کرد یه باید اخصه به قدر متیقنش کرد. قدر متیقن عنوان فخر جای سد میکنه که کلام ظهورم داشته باشه، اونجا که ظهور نداشته باشه صدق عنوان فخر مشکوک میشه، خطابی هم اگر در این باره اجمال پیدا میکنه نتیجهش با دخالت با قول دوم یکی میشه به حسب نتیجه عملی. ولی نمیتونیم به طور روشن در این مورد اظهار نظر بکنیم. اینم راجع به این جهت بحث. اینا نکات بود که راجع به عرض کنم که مفهوم فخر مطرح شد، که حالا اگه بخوایم دقیقا تفکیکش کنیم 8 جهت بحث کردیم راجع به این. انشاءالله یه مقدار روشن شده باشه، ولو اینا هرچی انسان تعمل میکنه باز هنوز یه زوایای خفایی ممکنه توش باشه، ولی حالا این مقداری که ما به ذهنمون رسید جهات مختلفش رو عرض کردیم. حالا دیگه خود شما بشینید. میخواستم من یه عبارتی بنویسم که مثلا در یه خط دو خط که فخر چیه، که همه این جهات دیدم یه چیز هچل هفتی در میاد که باید کلی فکر کنی که مثلا این قید برای چیه، اون قید برای چیه. اگر هم مقدر طولانش کنی که 4-5 ساعت باید بنویسی، گفتم جمع بندیش مال خودتون دیگه، برید خودتون جمع بندی کنید. مهم اینه که این جهات مختلف و انسان باید ببینه تا بفهمه اینجا فخر به اصطلاح فخر صد میکنه. یا
دیگه
همیشه من فرقه
جهت دیگری که آیا
صرف این
که تو دلش به نازه به یه چیزی هم فخره یا باید حتی
بذار بگیر؟ نه اون فخر نیست، میگه تو دلش یه چیزی
باشه که میگه
باشه نازیدن باید ذکر بکنه، نازید
باشه خونه من دارم
میگن فخر که ابدا
فخر مستاق اوت میشه
بله فخر صد نه فر هست اما صد نمی کنه دیگه، فر جای ابهامی به نظرم نداره. خب عرض کنم که وارد بحث حکم فخر میشیم. در مورد فخر اون مقداری که ما در کلمات اصحاب سابقا من نگاه کردم، خب این بحث به اون شکل مطرح نشده، گاهی به مناسبت در زیر آیه لا رفست ولا فسوق ولا جدال فی الحج، به مناسبت اینکه بعضی روایات فسوق رو به مفاخره معنا کردن، در کلمات اصحاب گاهی دست گریخته در کلمات فقها متعرض فخر شدن. اما یک کسی که این عنوان رو مطرح کنه راجع به بحث فقهیش بحث بکنه من ندیدم جز اندک. یکی مرحوم اردبیلیست، ایشان مرحوم محقق و عرض کنم که عالم وارسته مرحوم اردبیلی، ایشون در مجموع الفوائد و البرهان جلد 12 اونجا عرض کنم که یه سری اموری که اینها از فرموده از روایات استفاده میشه که اینها حرام است و مخل به عدالت، اینها رو ذکر میکنه. دیگه از صفحه عرض کنم که 346 که شروع میکنه تا به اینجا که محل فخ که محل کلام ماست میرسه، صفحه 347 یه صفحه بعدش اینا رو هم جوک ذکر میکنه میرسه به اینجا، فرموده که این فخ هم از چیزهایی است که از روایات استفاده میشه حرمتش و اینکه مخل به عدالت. مرحوم ملا صالح هم در این شهر کافیش عرض کنم که اینو جز معاصی شمرده استش، همچنین مرحوم مجلسی هم جز معاصی لسان بیانش کرده. خب اینا هم ازش عباراتشون استفاده میشه که اینو فخ رو حرام بده. خب اگر ما گفتیم که فخر مصداقی از مصادیق تکبر هست، یا گفتیم قدر متیقن از فخر اون فخری است که بدائی مطرح کردن خودش باشه که مصداق تکبره، بیش از اونو شک داریم که فخر برای صد میکنه یا نه، خب ادله‌ای که برای حرمت تکبر هست همون ادله حرمت فخر رو هم اثبات میکنه، چون شد این مصداق بود دیگه. علاوه بر این مطلب که ادله حرمت فخر هست، روایاتی هم حرمت تکبر، علاوه بر این روایاتی هم ما در مسئله داریم که و آیاتی که از اینها حرمت فخر رو ممکنه انسان استفاده بکنه به عنوانه، نه به عنوانه که این مصداق تکبر است. یکی از اینها این آیه شریفه است که می‌فرماید والله لا يحب كل مختال فخور. حالا این آیه به نظرم تو قرآن تکرار شده، من این که آدرس دادم سوره مبارکه حدید آیه 24. تقریب استدلالش اینه که لا يحب ولو به حسب مفهوم لغویش بلکه عرفیش ظهور در حرمت نداره، چون لا یحب نفی حب، نفی حب لغتاً این نهایتاً وجوب و استحباب را نفی میکنه، با چیزهای دیگه سازگاره، حتی با اباحه به معنی الاخص هم سازگاره، که من اینو دوست ندارم مفهوم لغویش را عرض میکنم، یعنی این که متعلق حب من نیست. حالا متعلق حب من نیست ممکنه علستویه باشه برای، ولی فهم عرفی این تعبیر که میگیم مثلا من این قضا رو دوست ندارم، یعنی خوشم نمیاد ازش، یعنی یک نوع کراهتی در نفس من هست. مفهوم عرفی عدم حب یک نوع کراهته، من دوست ندارم، نه اینکه برام علستویه است، بلکه معنیش اینه که من خوشم نمیاد، یعنی همین خوشم نمیادم مثل میشه، یعنی یه جوری بدم میاد ازش. حالا این که یک جوری کراهتی نفسانی نسبت به اون داریم، این که مفهوم عرفیشه، معنیش اینه که اون کار حرامه؟ نه، ما اینو ادعا نمی کنیم. مفهوم عرفی عدم حب هم با حرمت سازگاری داره هم با کراهت. مثلا یه پدری فرض کنید که یه وقتی که مثلا به بچهش میگه من دوست ندارم که تو بری با این بچه های رفیقای خیلی نااهل و ناجور رفاقت بکنی، و این در موردی استعمال کرده که اینجا کراهت شدید داره، یعنی معنی داره. گاهی هم نه، مثلا بچه فرض کنید تو خونه یه خورده وقتاشو بی خودی هدر میده، میگه بابا من دوست ندارم تو وقتتو تلف کنی. این به معنای منع از این کار نیست، کراهتی است که در حد همین کراهت اصطلاحیه. این تعبیر عرفاً با هر دو سازگاری داره، لذا اگر این تعبیر عدم حب توی خطابی آمد، به صرف این ما نمیتونیم بگیم این دلالت بر حرمت میکنه. ولی در قرآن کریم ما تتبعی که کردیم، استعمالات لا یحب و تو قرآن کلش رو نگاه کردیم، دیدیم که اگر نگیم 100%، لااقل 99%، یعنی شاید یه مورد بود که مشکوک بود که این مورد، بقیه همه در مواردی به کار رفته که اون عمل عملیست که شاره لا یرزابه، یعنی در موارد حرمت به کار رفته. و این کثرت استعمال باعث میشه که یک ظهور ثانوی پیدا بشه، لااقل در استعمالات قرآن، بیشتر نه، در استعمالات قرآن یه همچی ظهوری پیدا میشه. مثال عرفش رو بخوام بزنم، فرض کنید یه مادری به بچهش هر موقع که میگه مامان من دوست ندارم تو این کارو بکنی، اینو یه جایی به کار میبره که به هیچ وقت اگه انجام داد بعد میزنه تو گوشش که چرا این کارو کردی، من بهت گفتم من دوست ندارم این کارو بکنی. اگر این مثلا این بچه 20 بار ببینه که مادرش وقتی میگه من دوست ندارم این کارو بکنی، تو یه موردی به کار میکنه که الزامیه. خب این اگه بعد از اینم گفت من دوست ندارم این کارو بکنی، ظهوری پیدا میکنه، ظهور انصرافی پیدا میکنه که یعنی این کارو نباید بکنه، این از اون کارهاست که نباید کرد. لذا این میگیم این لا یحب در استعمالات قرآنی انصراف پیدا میکنه به لا یحبی که منطبقه بر چیه؟ بر حرمته. این نسبت به دلالتش بر حرمت. خب در آیه فرموده کل مختال فخور. این فخور رو مفسرین همه معنا کردن، مقداری که من سابقا نگاه کردم عرض کنم که مفسرین این رو به معنای همین کسی گرفتن که فخر میکنه. به این معنا اگر بگیریم که مفسرین گفتن، عده لغویون هم همینجور گفته بودن، خب این دلالت میکند بر چی؟ بر حرمت فخر. فقط یک شبهه‌ای درش باز میمونه که فخور ممکنه صیغه مبالغه باشه، یعنی کسی که کثیراً فخر میکنه. لذا اگر کسی حالا یه بار دو بار احیاناً ازش فخر کرد، این که فخور بر استعد نمیکنه. ولی خب اینا دیگه با یه الغای خصوصیتی ممکنه کسی بگه، عرف بگه خصوصیت نداره، اونم که کثیراً فخر میکنه شارع حرام کرده، از باب اینه که فخر ازش صادر میشه، بذار حالا کمم که باشه اینم حرامه. این جای تأمله، ولی خب بالاخره اگر کسی اطمینان بگه من پیدا میکنم به عدم فرق، خب میتونه تعدی بکنه، و الا این دلیل اخص از مدعا میشه. ولیکن یه احتمال هست که فخور در آیه شریفه به معنای متکبر باشه، که بعضی لغویین هم گفته بودن در تهذیب اللغه، اگر یادتون باشه از نمیدونم ابن الانباری نم کی نقل کرده بود که در آیه که فرموده لا یحب کل مختال فخور، گفته فخیر، فخور اینجا به معنای متکبره. در الفائق هم زمخشری همجور معنا کرده بود فخور رو، گفته بود که تفخره یعنی تعظمه. آره، این لذا ممکنه که، و فخورم به نظرم همینجوری شاید معنا کرده بود توی الفائق. این عرض کنم که فخور یه احتمال هست که معنای متکبر باشه، و این مناسب است با اون معنایی که بعضی لغویین هم گفته بودن، اگر یادتون باشه در شمس العلوم اینجوری فخور رو اینجوری معنا کرده بود که حالا بذارید، بله البته نه، اینکه گفتم در الفائق عرض کنم که کلن فخر و ادعای عزم معنا کرده بود و تفخره رو به معنی تعظمه گرفته بود، که خب وقت بعدم گفته بود نخلتون فخور، اون خصوص فخور در آیه رو معنا نکرده بود، اون کلن فخر رو به همون معنای تعظم و تکبر معنا کرده. در عرض کنم شمس العلوم اینجوری داشت: نخلتون فخور ای عظیمت الجزء غلیظت السعف، و قبلش هم گفته بود ناقتون فخور ای عظیمت الذر قلیلت قلیلت الدر، یعنی اون ناقه ای که پستانش بزرگه اما شیری از توش در نمیاد خیلی، اینو بهش میگن ناقتون فخور. ممکنه به این مناسبت آدم متکبر رو هم بهش بگن فخور، چون ظاهرش بزرگه اما باطن و درونش چیزی نیست، خبری نیست، شبیه اون زر این میشه که خیلی بزرگه، وقتی میدوشی میبینید یک کمی شیر توش در اومده. این هم همینجوره، شاید از این باب آدم هایی که اهل تکبرن ظاهرشون خیلی آدم های بزرگی نشون میده اما وقتی که باشون هم صحبت میشه میبینه نه درونشون خبری نیست، چیزی ندارن اینا. لذا این فخور محتمل در آیه به همین معنا باشه، یعنی به عنوان متکبر. وقت فرقش با مختال چی میشه؟ مختال گفتیم قبلا که بحث کردیم در بحث تکبر، اختیال رو بعضیا اینجوری معنا کرده بودن که اختیال یک نوع راه رفتن که فارسیش میگن خرامان، یعنی با یه حالت خاصی راه رفتن خاصی سرف، بله آره اینجوری راه میره تقریبا با ناز و کذا راه میره طرف، اینو بهش میگن چیز، بهش میگن خویلا. عرض کنم که وقت مختال این میشه، اینا که اینجوری راه میرن که نمیدونم یه خورده شونه سینه‌شو جلو میندازه و دستاشو هی عقب و جلو میکنه و بله بله. اسبام دیدید که یه نوع راه رفتاری دارن که دیدید اسبا سرشون اینجوری خیلی بالا میگیرن، سماشون خیلی بالا میارن، یه حالت دوی خفیفی دارن اما همچی با حالت تکبر راه میرن. این خب بعضی اینجور گفتن، اگر اینجور باشه آیه معناش این میشه که خداوند آدمی که اینجوری راه میره و اهل تکبره فخوره یعنی متکبره اینو دوستش نداره، و اون میشه یه مصداق تکبر. فخورم اشاره به کل صفت این هست و رفتارش هست که کلا متکبره. میشه آیه اینجور نیست که حالا یا تعب بگیم که این از باب ذکر عام بعد از خاص میشه دیگه.
چرا صفت فخورم تکبر رو گیریم؟
خب هست دیگه، ما دست بالاخره این احتمال هست که فرض اینه که این استعمال فخور در این معنام شده کسرت استعمالش، ما چقدر استعمال فخور مگر ما داریم؟ درسته، ولی که استعمالات فخور اصلا این چند تا ما داریم، اصلا تو قرآن شاید دو تا سه تا استعمال داشتون، روایات هم خیلی نیست استعمال فخور. چقدر استعمال داریم که بگیم که استعمالی و صد تا مورد استعمال داره، 80 تاش توی یکی 20 تاش اون میگه کسرت استعمال انصراف درست بود. کلن اگر کل لغویون مختلف معنا کردن فخور در این کلمه کلن نادر الاستعمال باشه انصرافی شکل نمیگیره. ازا چون این شبه هست در آیه که فخور در اینجا به معنای متکبر باشه، لذا از این حرمت فخر به عنوانهی استفاده نمیشه. بله ما که گفتیم فخر یه مصداقی از تکبره، آیه دلالت میکنه بر حرمت فخرم از باب این که مصداق تکبره، ولی خود عنوان فخر به ما هوه بخوام از آیه استفاده کنه حرمتش نمیشه، مشکله. این دلیل اول. دلیل دیگر روایتی علی ابن اسبات که اونم همینه، مثل همین شبیه اینه، انهم از ائمه علیهم السلام نقل میکند که میفرماد قال فی ما وعد الله عز وجل به عیسی علیه السلام یا عیسی بله اهرب الی مع من یهرب به سمت من فرار کن با هر کسی که فرار میکند منن من نار ذات لهب و نار ذات اغلال و انکال لا یدخلها روحان و لا یخرج منها غم یعنی یک راحتی توش نیست ازش غمی هم در نمیاد ابدا قطعون که قطع اللیل المظلم آتشیست که مثل پاره های شب سیاهه خب بعد میفرماد بله نه اینو عمدن آوردم جلوتر چون تقریب شبیه این آیه بود اینو خلاصه میفرماد لا ینجو من الا من کان من الهالکین هی دار الجبارین و الاناط الظالمین و کل بله و کل فظ غلیظ و کل مختال فخور این هم شبیه باز آیه میشه دیگه منتها این دلالتش بر حرمت دیگه اون گیر و گورایی نداره که تو لا یحب گفتیم عرفاً ظهور نداره باید بگیم در قرآن انصراف داره این دیگه واضحه دیگه گفته که این افراد اینجوری اهل نارن دلالتش خوبه حالا روایت رو عرض کنم که بله مسند چی؟ نه روایت مسند نیست در کافی شریف آمده جلد 8 صفحه 136 این دیگه حالا اون اشکال اخیری که اونجا مطرح کردیم اینجا میاد و اون اشکالی که این فخور صیغه مبالغه است بخوام حکم نادر رو بخوام استفاده کنیم باید الغای خصوصیت کنیم روایت بعدی مشکله انصافا مشکله الغای خصوصیت ولی من زن دارم اما اطمینان نیست روایت دیگر صحیحه علی ابن جعفره قال سألت اخی موسی علیه السلام عن الرفث والفسوق والجدال ما هو ظاهرش اشاره به آیه است این سه تا کلمه در آیه فقط پشت سر هم ردیف اومده لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج ما هو و ما علی من فعله اینا چیه و کسی که اینا رو انجام بده چی بر عهده او میاد فقال الرفث و جماع النساء والفسوق الكذب والمفاخره والجدال قول الرجل لا والله بلا والله مردم میگن آره والله نه والله تو بحث گفتگو که میکنن همینجوری این میشه جدال خب این آیه خوب دقت بفرمایید یه بار تو بحث کذب تقریب استدلالش رو برای حرمت کذب بیان کردیم ولی اینجا هم تکرار میکنیم دوستان جدیدم در جریانش باشن این که حضرت فرموده است که فسق مفاخره است خب فسق میدونید یعنی خروج از طاعت انسان اگر از طاعت الهی خارج بشه میشه فسق لذا ظهور عنوان فسق در اینه که کار چیه؟ حرام است اینی هم که در آیه میفرماید در حج فسوق نیست یعنی کاری که در غیر حالت احرام و در غیر حج مصداق فسقه در حال حج انجام ندید میگه در حج فسق نیست یعنی کاری که اگرم حج نبود فسقه این کار انجام ندید لذا ازش استفاده میشود که این مفاخره و کذب که امام مصداق فسق بیان کردن در غیر حج در غیر حالت احرام هم چیه؟ حرامه این فرق میکنه با لا جما در جما در غیر حالت حج حرام که نیست اگر با حلیله خودش باشه بلکه لهو اجرن و ثواب رزقکم الله اونا که مجردن عرض کنم که این که اشکالی نداره وقتی آیه میفرماید در حج جما نیست یعنی در حج این عملی که لولا حج عنوان جماع برش منطبق بود و اونجا حرام نبود، اینجا چیه؟ حرامه. ولی وقتی میگه فسوق در حج نیست، یعنی اون کاری که در غیر حج هم بسته تو حج انجام ندید، که گفتنی تأکید حرمت میشه. ظاهر اولیش اینه. مثل این که مثلا یک کسی بگه آقا تو مسجد معصیت نکن، مسجد معصیت نکن، یعنی کاری که اگرم بیرون مسجد باشه معصیته تو مسجد انجام بده، نه اینکه به خاطر این نهی که الان گفتم اون شده باشه مصداق معصیت. اینجام ظاهرش نه که این فی نفسهی مصداق فسقه، نه اینکه چون خدا گفته لا فسوقه به خاطر این نهی الهی در این آیه، چون آیه نفیه به لسان نهی دیگه، نهی است به لسان نفی، نه اینکه به خاطر این نهی در آیه این مصداق فسق شده باشه، نه، این قبل از اینم که خدا بگه لا فسوقه این فسق بوده، چون هر اون حکم میاد روی عنوان ظاهرش نه که قطع نظر از حکم این عنوان چیه؟ صادقه، محققه. اینم که میگه فسق در حج انجام ندید، یعنی قبل از این که من بگم ندید انجام ندید این فسق هست. خب این ازش استفاده میشود که در غیر حال حج هم این کذبو عرض کنم مفاخره حرامه. لذا گفتیم یکی از ادله حرمت کذب، چون میدونید کذب در این حالی که حرمتش از تقریبا معروف و مشهوره بین فقهای ما هستش و خیلی هم قبحش تو عالم بین همه ادیان و مذاهب واضحه، استفاده دل اقامه دلیل بر حرمتش کار آسونی نیست. ما بحث کذب خیلی دست و پا کردیم تا از باب استفاضه روایت، روایات ضعیف داریم اما روایت معتبری که حرمت کذب برش استفاده بشه نداشتیم، یا همین غیر از این روایت به نظرم یه روایت شسته و رفته ای نداشتیم تو ذهنم هست.
اتفاقا این روایت ظاهر اولیش اینه که در حج فسوق نیست.
نه میدونم در حج فسوق نیست، یعنی چه؟ یعنی در حج فسق انجام نده، یعنی کاری که اگر حاجی هم نبودی فسقه، تو حج اون فسق رو نده نکن. اینه دیگه ظاهرش.
ظاهر آیه این نیست. ببینید ما از خارج چون میدونیم فسق در غیر حج حرامه است، اینو میگیم.
خب میدونم بله. نه چرا حرامه؟ چرا فسق در غیره؟ چون فسق است.
نه اون به یه دلیل دیگه است.
عیب نداره. من اینو منکر نیستم. ما این که میگیم در غیر حج حرامه، این از کلمه فسق استفاده میکنیم. که میگیم فسق و چون میگن خروج از طاعته، از این استفاده میشه اون عمل حرامه.
نه اونجا ثابت بشه فسق در غیرش حرام هست.
بابا فسق اصلا معنی لغویش یعنی خروج از طاعت. اگر گفتن یه کاری رو انجام نده فانه فسق، این معناش نه که این کار حرامه. نگرم نگه بگن این کار فسق هست، معناش یعنی حرامه. چون فسق یعنی خروج از طاعت. چی؟
تو جدال
نگفته فسق. گفته لا فسوق ولا جداره، جدال عطف فسوق کرده، مصداق فسق نیورده استش که مثل جماعه. چون این جوریز معناش اینه که اون چی که در غیر حج جدال است در حج حرام است.
سیاق آقای من هم میخوره، یعنی در جماع و جدال یه چیزی گفته، در فسق یه چیزی گفته،
همش یه چیز گفته. گفته هر وقت در غیر حج این عناوین صادق بود، این عناوینی که در غیر حج صادقه در حج نباید انجام بشه. در غیر حج اگر اون کار بشه اسم جماعه، در حج نباید انجام بشه. در غیر حج کذب و مفاخره اسمش فسقه، در حج نباید انجام بشه. در غیر حج لا والله و بلا والله مصداق جداله، در حج این مصداق نباید انجام بشه. همش سیاقش یکی. منتها خود عنوان فسق دلالت بر چی میکنه؟ بر حرمت میکنه. من غرضم از این که این توضیح دادم این دفع یک شبهه‌ای بود. کسی ممکنه اشکال بکنه بگه این که میگه در حال حج این فسق را مرتکب نشید، یعنی کذب و مفاخره را، این فسق شدنش به خاطر همین نهی آیه است. اگر این جور باشه حرمتش اختصاص پیدا میکنه به حاجی، به درد ما نمیخوره. این توضیح دادم برای دفع این اشکال که نه، ظاهر خطاب این است که این با قطع نظر از این لای که تو آیه فرموده لا فسوقه، این عنوان صادق قطع نظر از حکم. وقتی عنوان صادق بود یعنی چیزیست که اگر شما حاجی هم نبودی، محرم هم نبودی، این فسقه. اونو حالا که محرم شدی نکن. خب وقتی فسق شد، فسق حلال نیست، فسق حرامه. با حلال که انسان فاسق نمیشه که، با حلال که. بله؟ بله گفتن داره. شارع میخواد بگه در حج به خاطر اهمیتی که داره حاجی نباد مرتکب. این تأکیده، تأکیده، یعنی قبحش مضاعف میشه. اون چیزی که شما در غیر حج هم نباد میکردی در حج نکن، تأکید اون میشه. تأکید چی؟ در حج حرمت شدت پیدا میکنه، غلظت پیدا میکنه. خب عرض کنم که لذا این آیه ظهورش خوبه، ازش استفاده میشود، حرمت مفاخره. منتها حالا مفاخره ظاهرش بین الاثنین نیست، یعنی این فخر میکنه با او هم فخر میکنه، برای این میشه الغای خصوصیت کرد. یعنی برای حرمت فخر من، فخر او دیگه دخالت نداره. عرفاً معناش اینه که یعنی تو حرام انجام دادی، اونم حرام انجام دادی. کدوم روایت؟ بله بله، از آیه به ذمه این روایت ما استفاده میکنیم حرمت را. معروطه یعنی خود چیزم، بله روایت حتما ما نیاز داریم، ولی از خود روایت هم به تنهایی میتونیم استفاده بکنیم، نه اونم باز آیه را نیاز داریم. درسته. خب عرض کنم که لذا این دلالتش تمامه، فقط یه شبهه اینجا باقی میمونه. خب بعضی روایاتی که اونا معتبرن فسوق و در آیه معنا کردن به کذب و سباب، به جای مفاخره سباب رو گفتن، دیگه طبق اون روایت که دلالت نمی کنه بر حرمت مفاخره. وقت آیا اینا با هم معارضن یا معارض نیستن، چجوری جمع کنیم بین این دوتا، اینا انشاءالله تتمش برای فردا میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه چیزی اشکال نداره که، مثل که کسی میگه آقا فرض کنید که توی رئیس میگه توی اداره کسی حق نداره که فرض کنید که معصیت بکنه، مثلا نافرمانی، مثلا دشنام به نظام بده، این معناش این نیست که چیزه به اصطلاح خب، یعنی چی دشنام به نزا که بیرون جایز نیست، اینجا هم جایز نیست، ولی یه تأکیده، معناش یه تأکیده، یعنی اینجا اگر یه کسی دشنام به نزا داد تو دوداری که انه دو تا تخلف کرده، یکی اینکه کلن دشنام به نزا داده، یکی اینکه اینجا قرارات اداره رو زیر پا گذاشته. یه تأکیدی بیشتره ازش فهمیده میشه دیگه. اینجا هم در حج همینطوره، کسی که در حج مفاخره بکنه هم یه حرام مرتکب شده، هم دروغ، هم یکی از محرمات حج زیر پا گذاشته. لذا اگه فرض کردیم یه دلیلی هم آمد گفت در محرمات حج همش کفاره داره، یا مستحبه براش کفاره انجام بدیم، یا مثلا کسی که محرمات حج رو انجام داد، خب این آثار بر اینجا
روایت نگاه نکنی، برای این تصمیم رو نگاه نکنی، موارد دیگه توی حض مثلا جدار نامشه حرام که انه اینا یا اول میبند مثلا فیض یا آخر میبند، حتی خاص بعد الان باشه یا عام بعد الان خاص باشه،
نه اومده... خاص برای هم نمیشه که،
نه اگر میخواست مثلا چیزش فیض همه رو بگیره نمزارن از با تطبیره ظاهرش
نه تطبیر نه ازا در جدال هم میگن فقط همه اون فسقی که در حج حرام شده فقط اون دوتا، نه همه
دلیگه خاص داره ولی ظاهرن
که اون در جدال که تدبیر. در جدال که زیغش کرده دیگه، فقط جدال که مسلمه مفهوم عرفیش خصوص بلا ولالله نیست که، ولی آیه تزیغش کرده در فسقی که خدا حرامش کرده
حالا اون، ولی فسق نامت که
فسقم بیش از این ظهور نداره، ظهور نداره در این که هر فسقی در حج جز محرمات، اگه اینجوری بود که
چی؟
اگر اینجور بود چرا خصوص کذب با امام ذکر میکنه به خصوص
از واتت به شاید بیشتر رواز داره مثلا؟
نه خیلی محرمات دیگه هم هست که در حج رواز داره، فقط همین کذب نیست، کذب خیلی در حج. حالا باز مفاخره رو میشه کسی بگه که آقا از باب این که مثلا مرسوم بوده در منام گفتن مشرکین میشستن افتخار میکردن
ذکر آقاشون آقا اشاره میکنه، اون از اون باب ممکنه چیزی که متعارف باشه،
اونی که تو های دیگه فرمتش کمتر، یعنی شدت نداره، یعنی همون فرمت که در صورت که من کار کرد و هر گناه این هم را نمیدارم
کعبه رو کار ندارم، خود احرام، احرام که بازم احرام یک چیزی محرم شده هر شد تو بیابون بود بین مکه و مدینه محرم بود دیگه، اون حالا مثلا نگاه به نامحرم میکنه
شدتش
از باب این که ماه حرامه، نه برای خصوص حاجی نه نه شدت
قاعدت زمان مکان
نه مکان نه مکان نه زمان خاص هیچ کدوم زمانش بله منتمون اختص به حاجی نداره، در ماهای حرام میگن گفتن من یه رو باید داری یعنی گفتن حرمتش غلیظ میشه ما هست نه مگه در ماه حرام باشه اگر نه در حال حرام نباشه
نتیجه نمیشه که ما غیر از این دو تا مستا اگر سایر فسقان نباشه هم باید گناهی که بوده بوده هست شدت اینا نداره ولی کنار خونه خدا مثلا غیر این دو تا رو
مگر یه عنوان دیگه منتقل بشه کنار مسجد الحرام فرق میکنه تو مسجد اونا محرم لازم نیست باشه محرم هم که نباشه همینجوری تو مسجد الحرام کنار کعبه نشسته نشسته نگاه به نامحرم میکنه خب بله حرمتش کلیست هم فل حج یعنی در حال احرام نه در غیر احرام لذا اگر کسی بین حج و عمره لا و لا بگه کفاره نداره این فل حج که میگه اولش میگه فمن فرض الحج اشهر معلومات فمن فرض الحج فرض الحج نه احرام این ناظر به حال احرامه که این نواهی رو توی اون مال دیگه ای برش